این ثمره بود که فرضی رو تصور کرده بود یه فرضی رو تصور کرده بود که در اون فرض از زمان عقد تا زمان اجازه یه مشکلاتی برای ما ملکیت به وجود می اومد. حالا یا مملوک از ملکیت خارج میشه یا مالک از مالکیت میفته. یعنی قبل از اینکه مشتری اجازه بده مالک صلاحیت مالکیتش از دست داده. گفتیم مثلا روز شنبه قرآن رو فروخته و روز چهارشنبه هم قراره مشتری اصلی بیاد اجازه بده، مشتری فضولی بوده، اما ایشون روز دوشنبه مرتد میشه، کلن صلاحیت مالکیتش از دست میده. یه کسی گفته بود که اینجا ما ثمره داریم برای کشف و نقل. ثمرش هم اینه که کسانی که قائل به نقلند، خب اونا معتقدن که انتقال مالکیت در روز چهارشنبه اتفاق میفته و اگر اتفاق مالکیت بخواد در روز چهارشنبه اتفاق بیفته، دوشنبه شما یه مالک قبلی از مالکیت افتادی، روز چهارشنبه کتاب قرآن از مالکیت کی منتقل بشه به مشتری؟ خب این به باطله. اما اگر قائل به کشف باشیم، میگیم با دوشنبه تو از مالکیت افتادی که افتادی، مهم اینه که روز شنبه‌ای که عقد انجام میشده تو مالک بودی و مالکیت هم همون موقع منتقل شده، منتها کاشفش بعدن به عمل اومده. برای این ثمره یه اعتراضی شده بود. یکی گفته بود آقا اینجا در هر حال معامله باطله، این چه ثمره‌ای که شما میگید؟ یعنی چی که شما بیاید بگید علی نقل معامله باطل است ولی علی کش معامله صحیح است؟ درسته که این آقا روز شنبه کتاب قرآن رو فروخته و روز چهارشنبه کاشف به عمل میاد که عقد و نقل ملکیت روز شنبه اتفاق افتاده، ولی این آقای فروشنده باید تا حین اجازه شرایط مالکیت رو داشته باشه. پس یه معترضی اومده به این ثمره ایراد میگیره. خوب دقت کنید، طی اون ثمره گفته شده بود که اگر قائل به کشف باشیم و روز شنبه عقد فضولی انجام شده باشد و روز دوشنبه مالک صلاحیتش از دست داده باشد و چهارشنبه که اجازه داده می شود، همین کافیه که عقد صحیح باشه. معترض میگه نه، درسته که اجازه چهارشنبه نشون میده که انتقال مالکیت از روز شنبه هین عقد انجام شده، این درسته، ولی به هر حال این آقای مالک تا چهارشنبه، یعنی تا زمان اجازه، باید صلاحیت مالکیتیشو حفظ کرده باشه. اگه صلاحیت مالکیتیشو از دست بده دیگه به درد نمیخوره، مالکیتش نبوده، عقدم صحیح نیست. در واقع معترض میخواد بگه که آقا این ثمره‌ای که گفتی ثمره نیست و عقد، چون این عقدی که شنبه نقل و انتقال انجام شده و دوشنبه مالک صلاحیتش از دست داده و اجازه چهارشنبه اومده، چه علل نقل چه علل کش باطل است، چه علل نقل چه علل کشف در هر حال باطل است. این حرف ثمره بود، این بیان ثمره بود. اما معترض چی میگه؟ معترض میگه که آقا من قبول ندارم که علل کشف عقد فضولی و اجازه لاحقش صحیح باشد، آقا چرا علل کشف قبول نداری آقای معترض؟ آقای معترض میگه به خاطر اینکه در عقد فضولی شرط است که صلاحیت های مالک چیه؟ مشکلی هست دوستان؟ انگار یه چیزایی می نویسن من دیگه به چت دسترسی ندارم، قطع کنم دوباره وصل بشم؟
استاد بعضی از دوستان ظاهرا نمیتونن وصل بشن، اگه میشه نمیدونم میخواین قطع کنین دوباره وصل بشین؟
خب این یه راهیه برای اینکه ما بدونیم لقد علمنا المستقدمین منکم والمستأخرین. این اصحاب برای چی رفتن خوابیدن تا 10 دقیقه بعد از شروع کلاس؟ باید پاسخگوی این خوابی که کردن باشن. خب باشه باشه، الان قطع میکنم دوباره وصل میشه.
آیا جعفری آخر کار خودتی کردی یا
سلام علیکم؟ سلام کنین گفتیم بچه هارم راه بدار.
الان دیگه مشکل اینترنت
نیست. مهم اینه که الان کلاس تشکیل.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشکلی که من دارم اینه که وقتی که میام توی وایس دیگه خیلی به چت دسترسی ندارم، مگر همون لحظه‌ای که آنی که دوستان چت رو میذارن من یه بار میبینم و فوری محو میشه. حالا درست شد، انگار بعد از کانکت شدن منم انگار دوستان میتونن جوین بشن. خب بسم الله، داشتیم میگفتیم یه ثمره ای گفتن، یک ثمره ای رو میگه متأخر المتأخرین ذکر کردن و اون ثمره خلاصش این بود. جلسه گذشته هم خوندیم، این جلسه هم اونایی که دیرتر وصل شدن تکرار کردیم، حالا خلاصش رو باز میگیم. این بود ثمره ای که گفته شده، این بود که اگر فروشنده قرآنی رو روز شنبه بفروشد و روز دوشنبه کافر شود، مشتری هم فضولی بوده، مشتری واقعی نبوده، اصلی نبوده، روز چهارشنبه مشتری اصیل بیاد عقد رو اجازه بده، روز چهارشنبه که مشتری اصیل میاد عقد رو اجازه میده، علن نقل معامله باطله. چرا باطله؟ چون علن نقل انتقال مالکیت از مالک به مشتری روز چهارشنبه اتفاق میفته، در حالی که چهارشنبه اصلا مالک هنوز صلاحیتش از دست داده. وقتی مالک چهارشنبه صلاحیتش از دوشنبه صلاحیتش از دست داده، مالک صلاحیتش از دست داده دیگه انتقالی اتفاق نمیفته. اما علل کشف معامله صحیحه، چون علل کشف انتقال روز شنبه که هنوز مالکی صلاحیت مالکیت رو داشتن اتفاق افتاده و هیچ مشکلی وجود نداره. این علل کشف و علل نقل. میگه که یه عده‌ای به این ثمره اعتراض کردن. معترض چی میگه؟ معترض میگه آقا علل کشف و معامله باطله. درسته که علل کشف شما میخواید بگید مالک در زمان انعقاد عقد که ملکیت داشته منتقل می شده، مالکیت داشته، صلاحیت داشته و همین کافیه. اما به هر حال این آقای مالک از شنبه تا چهارشنبه، این آقای مالک از شنبه تا چهارشنبه باید صلاحیتش استمرار پیدا میکرد. این شرط عقد فضولیه. شرط عقد فضولی اینه که مالک در حین انعقاد عقد مالکیت داشته باشد و تا زمان صدور اجازه از طرف مشتری هم صلاحیت مالکیتش استمرار داشته باشه. اگر صلاحیت مالکیتش استمرار نداشته باشه تا زمان اجازه، عقد باطله. پس معترض میگه که حتی علل کشف که شما فکر کرده بودید عقد صحیح هست، عقد فضولی، حتی برابر اونم عقد باطل است، چون شرط دیگه عقد فضولی رو نداره. شرط دیگر عقد فضولی چیه آقای معترض؟ معترض میگه شرط دیگر عقد فضولی اینه که استمرار وجود داشته باشد من حین العقد الی حین الاجازه. استمرار چه چیزی؟ استمرار صلاحیت ملکیت ملک و صلاحیت مالکیت مالک، اینا باید وجود داشته باشه. مرحوم شیخ میگه که من این شرط استمرار رو نمیدونم از کجا برداشتن آوردن معترضین. مرحوم شیخ حرف معترضین رو قبول نداره. پس ببینید الان بین معترضین و متأخر المتأخرین یک اختلاف وجود داره که شیخ رضوان الله علیه میخواد در این اختلاف وارد بشه و قضاوت کنه. اختلاف چیه؟ معترضین میگن عقد فضولی یک شرط دارد. اون شرط چیه؟ اون شرط هم اینه که منهین وقوع عقد تا منهین صدور اجازه مالکیت مالک اصیل استمرار داشته باشد، مالکیتش از او سلب نشود به وسیله اسباب شرعی و عقلی. این استمرار باید وجود داشته باشه. مرحوم شیخ میگه من استمرار رو قبول ندارم. عبارت رو بخونید. و رب ما یعترض علی الاول، یعنی به اون ثمره اول، به امان دعوی ظهور الادله فی اعتبار استمرار القاضیه الی حین اجازه کشف، بین که امکان داره. معترض با اطمینان نمیگه، میگه امکان دارد ما ادعا کنیم که ادله ظهور دارم در این که شرط شده است، اعتبار این شرط شده است استمرار قابلیت تا حین اجازه علل کشف. تا یکشف فل اجازه ان حدوث الملک فی منهین العقد مستمرن الهین الاجازه، اون وقت اجازه چهارشنبه کاشف می شود از این که ملکیت حادث شده است منهین عقد مستمرن تا زمان اجازه. این اشکالی که صاحب جواهر رضوان الله علیه به نحو احتمال به اون آقایون گرفته. پس ادعای صاحب جواهر اینه که ما وقتی ادله عقد فضولی رو نگاه میکنیم میبینیم این ادله ظهوری در این دارن که مالک باید تا زمان اجازه صلاحیت مالکیتش باقی مونده باشه. اما اشکال مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه آقای صاحب جواهر بزرگوار، ما یک دلایلی داریم که نشون میده چنین شرطی در عقد فضولی وجود نداره. اون دلایل چیه؟ و فیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، یعنی لا وجه، یعنی لا دلیل بر این که شما شرط کنید استمرار قابلیت را. ولا استمرار تملک المکشوف عنه بالاجازه الى حینها، و نمیتونید بگید مستمر باید باشد اون تملک که با مکشوف که کشف شده واسه اجازه تا حین اجازه، اونم چنین چیز نمیتونید شرط کنید. حالا این لا وجه رو مرحوم شیخ، اینکه چنین چیزی وجه نداشته، دلیل نداشته چنین شرط استمراری که شما گذاشتید، و با دو جور استدلال توضیح میده عدم دلیل رو، بی دلیل بودن رو، بی خود بودن این، بی جهت بودن این شرط استمرار رو با دو جور دلیل توضیح میده، یه دلیل نقضی و یه دلیل حلی. دلیل نقضیش چیه؟ دلیل حلیش چیه؟ دلیل نقضیش یک توضیحه، دلیل حلیش هم سه تا روایته. پس ما از اینجا باید به چهار تا چیز، به چهار شکل باید حرف صاحب جواهر رو ابطال کنیم، اشتراط استمرار رو ابطال کنیم. یک با یک دلیل نقضی، دوم با سه تا روایت. بریم ببینیم چی میشه. میفرماید کما لو وقعت، اینجا بنویس جواب نقضی، کما لو وقعت بیوع متعددتون علی مال مجیز، کما لو وقعت بیوع متعددتون علی مال این آقا، فانهم صرحوا بان الاجازه الاول توجب صحه الجميع. بیوع متعددی بر روی مالی که در فضولی فروخته شده انجام شده. از فرع خودمون خارج بشیم، در فرع خودمون مشتری اصیل بوده، حالا فرض کنید مالک اصیله، شیخ داره مثالی میزنه که مالک اصیل باشه، مالک فضولی باشه، همسایه من سیب باغ منو فروخته، توی میدان تربار دست 5 تا دلالم گشته، من وقتی که چهارشنبه میام اجازه میدم، وقتی چهارشنبه میام اجازه میدم، به محضی که روز چهارشنبه اجازه میدم، اون مشتری پنجم مالکیتش درست میشه. خب در حالی که قطعا این مشتری اصیل مالک نبوده دیگه. مگه شما نمیگید طرفین عقد مالکیتشون باید تا زمان اجازه ادامه داشته باشه؟ ها؟ مگه نمیگی طرفین عقد، اون طرف اصیل، میگی طرف اصیل باید مالکیتش تا زمان عقد ادامه داشته باشه. طرف از پسر من سیب خریده، از همسایی من یک تن سیب خریده، این یک تن سیب رو فروخته به مشتری دو، به دلال دو، دلال دو فروخته به دلال سه، دلال سه فروخته به دلال چهار، دلال چهار هم فروخته به دلال پنج. زمانی که من میام اجازه میدم، گفتن اتوماتیک خود به خود بدون نیاز به هیچ چیز دیگری تا مالکیت دلال پنجم درست میشه. آیا در زمان اجازه من مالکیت مشتری اول که من طرف حسابم او بود و رفتم خونه او به او اجازه دادم، آیا مالکیت این آقای مشتری اصیل تا روز چهارشنبه باقی بود؟ نه، جنسی که خریده بود دست به دست کرده بود رفته بود، ولی اجازه من درسته. پس ببینید میگه کما لو وقعت بیوع متعددت علی مال مجیز، فانهم صرحوا بان اجازه الاول، یعنی اجازه بیع اول، عقد اول، اجازه عقد اولی که بین من و آقای مشتری اول صورت گرفته، تو جب صحت جمیع بیوع متعدد را، من عدم بقاء مالکیت اون شخص اول، مشتری اول، مشتری اول نگه نداشته اصلا، فروخته رفته. این جواب نقضی. و اما جواب حلی میگه باید برید سه تا روایت رو ببینید، کما و کما یش ارا و کما یش ارا، بعض اخبار مسئله متقدمه. یش ارا به چی؟ یش ارا به عدم اشتراط استمرار، یش ارا به این که استمرار لازم نیست. خب روایات چی میگفتن؟ حیث ان ظاهر بعضها و صریح الاخر عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، عدم اعتبار حیات متعاقدین. آقای معترض صاحب جواهر رضوان الله علیه اینجا که این بنده خدا صرفا یک مثالی زده بود که مالک زنده بود، صلاحیت مالکیتش از دست داده بود، اما ما تو روایات مثال داشتیم حضوری در روایات مطرح شده و تأیید شده که مالک در زمان اجازه مرده بود. مالک در زمان اجازه اصلا مرده بود. مالک در زمان اجازه مرده بود روایت رو کجا خوندیم؟ صفحه 361. در صفحه 361 روایت ابن اشیم درباره عبد معزونیه که یه مالی رو بهش دادن بره یه برده بخره رو آزاد کنه، رفته یه برده رو خریده آزاد کرده، بعدن یه دعوایی پیش اومده که این برده مال کیه و نهایتا امام علیه السلام از باب عقد فضولی درستش کرده، ولی خب در زمانی که اجازه داده می شده ورثه اجازه دادن، مالک مرده بود. ثم تنازع، در همون صفحه 361 روایت داره، ثم تنازع مولا المعزون و مولا الاب و ورثت الدافع، ورثه اون کسی که پول داده بود. امام علیه السلام فرمود که هر کس اقامه بیانه کرد حرفش قبوله، یعنی ورثه دافع بیان اجازه بدن، دافع این کسی پولو داده، کسی که پولو داده به این آقا گفته برو برده بخر آزاد کن، خودش مرده، حالا ورثه بیان اثبات کنن، بیانه بیارن و اجازه بدن از طرف مورث کافیه. این نشون میده که صلاحیت مالکی اون آقای مجیز لازم نیست تاهین عقد ادامه پیدا کرده باشه، تاهین اجازه ادامه پیدا کرده باشه. این صفحه 361 روایت ابن عشیم. پس می فرماید کما یشعر رو بعض اخبار المسئله متقدمه حیث ان ظاهر بعضها و سریح آخر عدم اعتبار حیات متعاقد این حال اجازه است، یعنی لازم نیست متعاقدان در حال اجازه اصلا زنده باشن. مضافاً الی فحوای خبر تزویج صغیرین الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرة الثانیه عنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازه بهی لتلف و شبههی. مضافاً به فحوای خبر تزویج صغیرین، در خبر تزویج صغیرین که ما در صفحه 409 این روایت رو خوندیم، در خبر تزویج صغیرینم دو تا صغیرین هستن که ازدواج کردن، کسی اینا رو فضولیین، اینا رو به تزویج هم در آوردن، بعد یکیشون اجازه داده و مرده، بعد اون یکی مدرک شده بالغ شده، حالا اون دومی وقتی که مدرک میشه و میخواد اجازه بده اصلا اون زوجش مرده، زوجی وجود نداره. صفحه 409 روایت صحیحه ابی عبیده است، متن روایت اینجا نیست، ولی متن روایت ما از وسائل همون موقع خوندیم. فاین کان الرجل الذی ادرک قبل الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه ترسه. رجل یعنی یه پسر 8 ساله به یک دختر 4 ساله رو به تزویج همدیگه در آوردن، فضولیین، خاله هاشون به تزویج همدیگه در آوردن، پسر 8 ساله زودتر بالغ شده، قبل از دختر بالغ شده، 8 ساله رو با یه دختر مثلا 3 ساله 2 ساله، دختر یه پسر مثلا 13 ساله رو با دختر 3 ساله به تزویج هم در آوردن، پسر 13 ساله 2 سال بعد بالغ شده ولی دختره تازه اون موقع 6 سالش بوده. خب پسره 13 ساله تا شد 15 ساله عقد و اجازه داد، گفت من قبول دارم، اما چند ماه بعدش مرد. حالا دختره شده 9 ساله 10 ساله بالغ شده، عقد و اجازه بده دیگه. دختره میخواد عقدی را اجازه بده که 2 سال پیش طرف حسابش مرده، بعد ارث ببره از اون میت، به عنوان زوجی میت ازش ارث ببره. مرحوم شیخ میگه اینا نشون میده که صلاحیت مالک من حین عقد تا زمان اجازه استمرار داشته باشد اینا شرط نیست. حالا میگه فهوا خبر تزویج صغیرین، چون در نکاح که اینقدر سختگیری زیاده قبول کردن، در بی که سختگیری نیست میخوای قبول نکنن، فهوا یعنی این. پس مضافن الى فهوای خبر تزویج صغیرین که صلاحیت دارد ردی باشد برای مذاکره در ثمره ثانیه. ثمره ثانیه کدوم بود؟ یعنی خروج منقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد و اجازه لتلف و شبهه. فان موت احد الزوجین که تلف احد الزوجین فی فوات رکن العقد. پس نگاه کنید دوستان، مرحوم شیخ میگه که از اون بالا کمایش ارو عبارت رو نگاه کنید، کمایش ارو بعضی از اخبار مسئله متقدمه، حیث این که ظاهر بعضیشون و صریح یکی دیگری ها این بود که حیات متعاقدین اصلا معتبر نیست، تا چه رسد به این که بخواد صلاحیتشون مثلا معتبر باشه، استمرار حیات لازم نیست در زمان اجازه. بعد می فرماید مضافن به فحوای خبر تزویج صغیره، مضافن به فحوای خبر تزویج صغیره، مضافن به فحوای تزویج خبر تزویج صغیره یعنی چی؟ یعنی در خبر تزویج صغیرین دختر دیرتر بالغ شده است و دارد عقدی را اجازه می دهد که 2 سال پیش طرف حسابش کلن مرده رفته پی کارش، و از اینجا معلومه که بقای حیات طرف قبلی عقد تا زمان اجازه شرط نیست. خب از این الذی یصلح میبینید، این الذی یصلح تا 3 سطر دیگه اینو کلن بذارید تو پرانتز، یعنی قبل از این الذی یصلح یک پرانتز باز کنید، الذی یصلح ردن لما ذکر فی الثمره الثانیه یعنی خروج منقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازه به لتلف فشبهه، فان موت احد الزوجين كتلف احد الزوجين في فوات الركن العقد. اینو ذکر پرانتز تا اینجا، تا این احد رکن العقد، بعد از این احد رکن العقد پرانتز ببندید، ما به این داخل پرانتز فعلا کار نداریم. پس این شد چند تا روایت بر علی حساب جواهر، 2 تا روایت. روایت اول اون روایت بردی بود که بهش پول دادن گفتن برو یه برده بخره اتق کن، بعد دهنده پول مرده، ورثه اون دهنده پول اومدن اجازه دادن. در زمان اجازه اصلا دهنده پول زنده نبوده. دومی فحوای خبر تزویج صغیره که صغیر دوم در زمانی عقد نکاح رو اجازه میداد که صغیر اولی که قبلا بالغ شده و اجازه داده مرده بود، و بقای حیات صغیر اول رو تا زمان اجازه صغیر دوم کسی شرط نکرده، روایت اصلا چنین چیزی نگفته. اینم روایت دوم. حالا بعد از این پرانتز میفرماید مضافاً الی اطلاق روایت اوربه، میگه به اطلاق روایت اوربه بارقی نگاه کنید، ترک استفسال کرد پیامبر، ترک استفسال نشانه اطلاقه. چه ترکی استفسالی؟ حیث لم یستفسر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان موت شات او ذبح شات او اتلاف شات. حضرت اصلا سوال نکرد که الان که من میخوام اجازه بدم گوسفند زنده است؟ ذبح شده؟ چی شده؟ گوسفند کجاست؟ حضرت اصلا سوال نکرد. گوسفند شاید تا زمانی که عربه برسه به پیامبر گوسفند دو سه تا دست هم اصلا دست به دست رفته بود. یا ذبح شده بود خورده شده بود اصلا. بنابراین این آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه که ادعا کرده مالک باید تا حین اجازه مالک صلاحیت مالکیت داشته باشد و مملوک هم باید در حین تا حین اجازه باقی باشد و در مالکیت این آقای مالک باشد، چون این شرطی که صاحب جواهر میگه اقلا سه تا روایت ما پیدا کردیم که چون این شرطی رو رد میکنن. یکی روایت برده‌ای که از یا کسی پول گرفته بود بره برده آزاد کنه و در زمان اجازه دیگه ورثه‌ی اون آقای پول دهنده اجازه دادن. دومی روایت صغیره اینه که تزویج شده بودن به هم دیگه، اولی زودتر بالغ شد و اجازه داد و مرد و چند سال بعد دومی بالغ شد و اجازه داد و در زمانی که دومی اجازه میداد اولی اصلا حیات هم نداشت. سومین روایت هم روایت عربه بارقی که اطلاق داره و توش ترک تفصیل شده. دوستان حالا این پرانتز چه میگه؟ این پرانتز میگه ما از اون روایت تزویج صغیرن یه استفاده دیگه هم میتونیم بکنیم. چه استفاده دیگه میتونیم بکنیم؟ میگه از روایت تزویج صغیرن میتونیم استفاده دومی بکنیم که تو پرانتز اومده. اون استفاده دوم اینه که مذکره در ثمره ثانیه هم رد میکنه. مذکره در ثمره ثانیه این بود که اون ملک هم باید در مالکیت مونده باشه. کذا لون سلخت قابلیت المنقول به تلفن، کذا لمن سلخت قابلیت منقول به تلفن ام عروض نجاست له مع معانیه. اون ثمره یادتونه؟ اون ثمره میفرماید که ما از روایت تزویج صغیرین میریم بفهمیم که عوضین هم لازم نیست تا حین صدوره، عوضین لازم نیست تا حین صدور اجازه صلاحیت مملوکیتشون باقی باشه. خب چطور از روایت تزویج صغیره اینو میفهمیم؟ میگه چون همون دو عوضی که در عقد بیع داریم در عقد نکاح، اون دو عوض دو رکن عقد دو موضوع عقد میشن زوجین. چطور؟ زوج اول از دنیا رفته ولی بعد از وفات او زوج دوم میاد عقد و اجازه میده و ارث میبره. پس معلومه که در زمان اجازه بقای عوضین اصلا شرط نیست. خب بعد میفرماید که اینم از این. دوستان من این مضافن الى اطلاق روایت عروه رو که آخرین سطر بحث امروزمون هست و جواب سوم به اون صاحب جواهر گرفتم، ولی ظاهراً بیشتر به اینجا میخوره، یعنی به این همین ادامه این قابلیت تعلق انشاء عقد بل تلف و اینا میخوره. یعنی اصلا ما دو تا روایت بیشتر برای ابطال صاحب جواهر نیوردیم. این مضافنم به همینجا میخوره، یعنی مضافن به اطلاق روایت عروه که پیامبر از موت شات استفسال نکرد. یعنی لازم نیست که این در واقع اشکال به ثمره دومه اون آقای متأخر المتأخرینه. خیلی خوب، نه اما ذکره و اخیرا انشاءالله باشه برای فردا. والحمد لله رب العالمين.